أبا الزهراء يا محمد يا نبي يا حبيبي يا أبا الزهراء يا محمد يا نبي.
الله يا
رسانه دینی.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی اسره حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو، جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
حجت الاسلام و المسلمین، استاد جواد محدثی، استاد حوزه و دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق، جهاد و شهادت و فداکاری، موضوع بحث ما از نهج البلاغه مولاست. به همان اندازه که در این کتاب شریف از زبان مولایمان تشویق به جهاد و پایداری و صبر و ایستادگی در مقابل دشمن خونده و شنیده ایم، از سستی و بیحالی و بیمسئولیتی و ترک جهاد و فرار از میدان هم در سخنان حضرت نکوهش شده. همچنان که فضیلت جهاد و مبارزه در راه حق و ثواب آن گفته شده، پیامدهای دنیوی و اخروی و فردی و اجتماعی ترک قتال و فرار از جنگ و پشت کردن به جبهه هم بیان شده. در این برنامه به مواردی از این توصیه ها و نکات اشاره می کنیم. خطبه 124 کلن یک خطبه جهادی و تحریک و تشویق به پیکار. قبلا هم جملاتی رو به مناسبت از همین خطبه خدمت شما بحث کردیم. گاهی کسانی در رویارویی با دشمن کم میارن، میترسن، سست میشن، یا از اول مرد جهاد نبودن و از میدان مبارزه فرار میکنن. فرار از جبهه یکی از گناهانه، هم آر داره هم نار، هم ننگ دنیوی هم عقوبت اخروی. حضرت میفرماید و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلمو من سیف الاخره. فرار از جنگ برای چیه؟ برای اینکه کشته نشن، برای اینکه زندگی رو از دست ندن. میفرماید به خدا قسم اگر شما از شمشیر عاجله، یعنی شمشیرهای نقد و فعلی در میدان جنگ تو این دنیا، از اینها فرار کنید، از شمشیر عقوبت و کیفر آخرت نمیتونید فرار کنید. اشاره به عذاب الهی داره برای فراریان از جنگ، چون که این کار گاهی موجب شکست یک لشکر میشه. یک فراری روحیه بقیه رو هم خراب میکنه، چه بسا با فرار بعضی دیگران هم فرار کنن و هزیمت و شکست برای یک لشکر رقم بخوره. این است که فرار از میدان از گناهان هست. بعد میفرماید و انتم لحامیم العرب و سنام العظم. اشاره به سوابق مبارزاتی آنان و موقعیت اجتماعیشون میکنه تا ننگ فرار رو بیشتر ترسیم کنه. مثل انقلابیونی که از انقلاب پشیمان میشن، مثل اونایی که روزی رو در روی آمریکا بودن و لانه جاسوسی رو تسخیر کردن، بعدن مواضعشون عوض شد، از میدان مبارزه با امپریالیسم عقب نشستن یا فرار کردن، و بدتر اون که به دامن دشمن پناهنده شدن و شدن بلنگوی تبلیغاتی دشمن. حضرت می فرماید که انتم لحامیم العرب، شما چهره های خوش سابقه و سابقه دار عرب هستید، شما جزء قله ها هستید. ان فی الفرار موجدت الله و ذل اللازم و العار الباقی، مبادا فرار کنید، در فرار هم عذاب الهی است در آخرت، هم ذلت همیشگی و بدنامی ماندگار و ننگی است که با آب هفت دریا هم شسته و زدوده نمیشه. ادامه این بحث رو در قسمت بعد خدمت شما هست.
یا علی و یا علی و یا علی.
امام حسین علیه السلام فرمود: روزی یک نفر به امیر المؤمنین علی علیه السلام عرض کرد یا علی، مرگ را برایم وصف کن. حضرت فرمود: مرگ یکی از سه امری است که بر آدمی وارد می شود، یا نوید و بشارت به نعمتهای جاودان است، یا خبری است به عذاب همیشگی، یا اندوهگین کردن و ترسانیدن است. کار شخص محتضر مبهم است، زیرا نمی داند جزو کدام یک از این سه گروه خواهد بود. اما انسانی که دوستدار و مطیع ما باشد، به نعمتهای جاودان نوید داده شده و دشمنانی که با ما سر ستیز دارند، عذاب ابدی در پیش خواهند داشت. اما کسی که وضعش معلوم نیست و نمی داند سرانجامش چه خواهد شد، مؤمنی است که به زیان خود زیاده روی کرده و مشخص نیست پایان کارش به کجا خواهد کشید و خبر مبهم و ترسناکی به او میرسد، ولی خداوند هرگز او را با دشمنان ما برابر نخواهد کرد و او را به شفاعت ما از دوزخ بیرون خواهد آورد. پس کار نیک انجام دهید و خدا را اطاعت کنید و سزای گناه از سوی خدا را ناچیز نشمارید، زیرا شفاعت شامل حال مسرفین نخواهد شد مگر پس از 300,000 سال.
بر اوج محبت علی در بعد به جز کرامتش موجی نیست.
محبت خضوع می آورد، خشوع می آورد. و بدانید هر دلی که خاضع شد، والله آتش جهنم مناسب او نیست. نمیشه دل لطیف با آتش جهنم مناسبت ندارد، نمیشه، جایش نیست، خلاف عدل است. جهنم بر اهل محبت حرام است، تکوینن اینجوریست، تا قطعا اینطور است. خدا به حکمت بالغش هر کسی را جای خودش جا میدهد. تو آیه قرآن نخوندی که بعد از آنی که بهشتیان را تو بهشت جا داد، جهنمیان را تو جهنم، و قیل الحمد لله رب العالمین، بعد از آنی که قوی بینهم بالحق، جهنمی کیه؟ هر قلدری، هر سفت و سختی، هر طاغی، هر سرکشی، طغیان، طاغی، سفت و سخت، غیر از آتش جهنم چیزی رو نرم نمی کند. اما محب علی ای حبا خضوع می آورد.
علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الناس والجنه. علی حبه جنه قسیم النار والجنه وصی المصطفى حقا امام الناس والجنه. علی حبه جنه قسیم النار والجنه المصطفى حقا امام الناس والجنه.
استاد جواد محدثی.
از فرار از جنگ در قسمت قبل خدمت شما میگفتیم و از عقوبت اخروی و ذلت و ننگ دنیوی در نهج البلاغه. در ادامه خطبه 124 از علت فرار و بی منطقی آن حضرت صحبت میفرمایند: و ان الفرار لغیر مزید فی عمره ولا محجوز بینه و بین یومه. فرار تضمین کننده عمر و سلامتی نیست. کسانی بودند که از جبهه گریختند تا سالم بمونند و عمر بیشتری کنند، ولی در تصادف کشته شدند یا لب دریا غرق شدند یا زیر آوار موندند. این مرگ کجا و شهادت در جبهه و در قالب شهادت کجا؟ حضرت می‌فرماید فرار هرگز عمر شما رو زیاد نمی‌کنه. غیر و مزید فی عمره، مانعی و حاجزی هم بین انسان و مرگ ایجاد نمی‌کنه. اجل وقتی برسه در خیابان و دریا و استخر هم میرسه، و اگر نرسیده باشه حضور در زیر آتش دشمن در میدانهای نبرد هم آسیبی نمیزنه تا تقدیر الهی چه باشه. پس حال که چنین هست، چه کسانی مشتاق بهشتند؟ چنان اشتیاقی مثل تشنهی که در پی آب زلال و گوارا باشه. من رائح الالله که ظمآن یرد الماء. بعد می فرماید الجنتو تحت اطراف العوالی، بهشت زیر سایه نیزه ها و شمشیر هاست. حدیث معروفی هم هست که حتما شنیدید: الجنتو تحت ظلال السیوف، بهشت زیر سایه شمشیر هاست. امروز روز آزمونه، روز بروز جوهره انسانه. جبهه یک آزمایشگاهه، جبهه روشن درگیری حق با باطل، جلوه شور و شهادت طلبی است. باز هم تپش نبض زمان، رویش خون زمین، باز هم آشتی آهن و تن، باز هم فصل فدا کردن جان، باز هم صبح دم یاری دین، باز هم جاذبه دعوت حلم ناصر. موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همیشه با ولای تو سوی تو شاه لافتا محرم راز می روم، دوباره با نگاه تو دلم نشانه می روم، از پیش تو علی خانه به خانه می روم، 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 خانه به خانه می روم.
صبح شما بخیر باشه دوستان شنونده. برنامه سرمشق رو به اتفاق شنیدیم با توضیحات استاد محدثی و بررسی موضوعی نهج البلاغه. انشالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. امروز 18 تیر ماه ساعت 12:30 مجدداً این برنامه از رادیو معرف پخش خواهد شد.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محقق، اول تا آخر محرم الحرام. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم سه.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنونده های بزرگوار با شبکه سراسری معارف و برنامه هایی که در این بخش از ساعت 10 شب گذشته تقدیمتون شده. انشالله که پسندیده باشید. اگر پیشنهاد یا انتقادی در خصوص برنامه های رادیو معارف دارید از طریق سامانه پیامکی 30553 به همکاران من در روابط عمومی رادیو معارف اعلام بفرمایید. اما در فرصت پیش رو تا انتهای این بخش از برنامه ها دو عنوان دیگه تقدیم حضورتون میشه. ابتدا سلوک عاشورایی و 5:45 دقیقه تنفس صبح و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید که با این برنامه همکاران ما انشالله در بخش اول برنامه روز چهارشنبه خدمتتون خواهند رسید. اما سلوک عاشورایی رو بشنوید با گفتار مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی و موضوع شکیبایی و صبر بر حق. صبح شما بخیر باشه.
گرم شد بازار عشق زوفنون گل عجب عشق
عشق تو درمان من است مهر تو نور دل و اول و پایان من است ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک عاشورا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. بحث ما راجع به قیام امام حسین علیه السلام بود که عرض کردم محور اساسی مسئله وصول به حق و اقامه حق بود و اون هم منوط به 4 چیز بود. عرض کردم تشخیص حق و تشخیص راه رسیدن به حق و بعد هم حرکت در مسیر حق و بالاخره پایداری در این مسیر. جلسه گذشته عرض کردم اون اولین مطلبی که مطرح است مسئله تشخیص حق از باطل است و حق و باطل با هم تقابل دارن و هم عرض کردم اطلاقات گوناگون دارد و بالاخره اونچه را که در اینجا مطرح است مسئله این است که اونچه را که درست و سزاوار است اما با تشخیص عقل سلیم و نقل صحیح که وحی باشد، وحی الهی از طریق انبیا که از او تعبیر به حجت باطنه که عقل است و حجت ظاهره که وحی است، از او تعبیر به این دو به اصطلاح جهت میشه که در روایات ما هم هست. بحث من به اینجا رسید که این مسئله حق و باطل اینها دارای آثاری هستند. یکی از آثار رو مطرح کردم برای توضیح مسئله تشخیص حق از باطل و ما اشیا را بخواهیم شناسایی کنیم به خصوص اموری را که جنبه معقولی به قول ما دارد باید مثالهای محسوس بزنیم تا معقول شناسایی بشود. لذا من وارد شدم در این بحث که شناسایی حق از باطل به سبب آثار آنهاست که دو اثر را که در روایات بود مطرح کردم، با این که حق ثقیل است و تلخ و باطل از اون طرف خفیف است و شیرین. این تلخ و شیرینی، این ثقیل و یعنی سنگینی و خفیفی، یکی دو تا اثر گفته میشه. اینها همه در رابطه با نفس است، یعنی برای نفس یعنی شهوت و غضب انسان که از قوای رئیسه به اصطلاح نفوس انسان است، نفس معنی خاصش، برای او ثقیل است، برای اوست که تلخ است. و جهتش هم عرض کردم که تکرار نمی کنم. و عکسش باطل، و برای نفس خفیف است، آسان است و شیرین هم هست. حالا شما اگر یه مراجعه بکنید به آیات بسیار در قرآن، که من که نمیتونم آیات همه رو مطرح کنم، میبینیم که حق را که میآورد مطرح میکند در ارتباط با اصطلاح انبیا. اونجا که اینکه گفتم که تشخیص حق از باطل این است که عقل سلیم و نقل صحیح که وحی باشد، توجه میکنید این حق است. نسبت به احکامی را که به اصطلاح از ناحیه انبیا و رسول به ابنای بشر عرضه می شود، به تعبیر دیگر کتب الهیه را ازش تعبیر به حق می کند. توجه کردید؟ یعنی این تکالیف را برای نفوس متوسطه است، نه نفوس عالیه. توجه کنید که میخوام بگم، برای اوست. عمل به واجبات و ترک محرمات برای نفوس متوسط است که ثقیل است، درست یا نه؟ ها، فشار داره که بهش میگن تکلیف. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم، نجیب قرآن، ذالک بأن الله نزل الكتاب بالحق، یا و انزل معهم الكتاب بالحق، انبیا را، و بالحق انزلناه و بالحق نزل. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اینجا یعنی چی؟ یعنی به اون چرا که ها وحی شده است به تو از ناحیه چی؟ خداوند. ولا تتبع الهوا، معلوم میشه هوای نفس با چی؟ با وحی سازش نداره. ولا تتبع الهوا، اونی که نفس میخواهد شد از او مطابقت نکنی. فیضلک عن سبیل الله، اوست که تو رو منحرف میکنه از اون راهی را که تو به حق مطلق یعنی حق تعالی برسی. توجه کنید. لذا ما در باب مسئله حق این تعبیرات رو زیاد میبینیم در معارف خودمون که شکیبایی کنید، صبر بر حق داشته باش،
این یعنی چی؟ اگه حقه دیگه صبر یعنی چی؟ صبر بر حق. این همینه که من عرض کردم. اگر حق است درسته، دیگه شکیبایی نمید. معلوم میشه حق همسو با هوای نفس چه نیست. این شکیبایی و پایداری نسبت به حق، میفهمی معنیش اینه آقا جون. حق به ذائقه نفس تلخ است، درسته؟ سنگین است. شهوت و غضب چه نمیپذیرند او رو. عقل میپذیرد. حالا من میرسم بهتون عرض میکنم، بهتون میگم جدا سازی میکنیم حسابی. خود آیه که دارم میخونم خودش گویاست که در این سوره بقره است. ولا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم چی؟ تعلمون. عجب، میدونی حقه. حالا میرسیم. من دو دسته میکنم اینهایی را که مقابله با امام حسین علیه السلام کردن. نه برسیم توجه کنی به طوره بسیاره بخون ما کلی به اصطلاح یا چیز کنیم، یا دو دسته بودن. مسئله این است نفوسی را که اینها در یه حدی تهذیب نشده اند، یعنی به اسارت، این تعبیری که آخر جلسه گذشته کردم، به اسارت هواهای نفسانی شهوت غضب رفته اند، توجه میکنید برای اینها مشکل. به هر مقدار اینو بدونید که انسان اسارتش نسبت به شهوت و غضب که هوای نفسه، روس به اصطلاح قوای نفسانی انسان هستن، به هر مقدار به اسارت او برود، حق برای او ثقیل‌تر و تلخ‌تر است و تلخ‌تر است. و هرچی جدا سازی بشود، گوش میکنید، از این ثقل کاسته میشود و از این تلخی کاسته میشود. درست اینو خوب دقت کنید. این میاد میرسه به جایی را که دیگه احساس نه ثقل میکند نسبت به پذیرش حق و عمل به حق، احساس چی؟ تلخی نمیکند. بعد عکس میشه، یه سیر عکس پیدا میکنه. باطلی که ابتدا پیش او خفیف بود و شیرین، درست عکس میشه در ذائقش. او چی میشه؟ ثقیل میشود و تلخ. این بحث اسارت است. اسارت حریت است در ارتباط با چی؟ در ارتباط با نفس و به شهوت و غضب. سلام علیکم دوست. در یه روایت از علی علیه السلام دارد اشبه الناس به انبیاء الله تعالی، شبیه ترین مردم به پیامبران الهی، اقولهم للحق و اصبرهم علی العمل به. اون کسانی را که از ذر گفتارشون مراقب هستن که هیچ از چی حق تجاوز نکنند و از نظر چی اون چرا که از ناحیه وحی به اونها وارد شده عقل و نقل صحیح میگوید سزاوار است، درست است، پاشوایی میستن و چیه بهش عمل میکنن و تجاوز. این روایات اینم شما دیدین به این که خیلی هم داریم که حلاوت ایمان یه شیرینی داره، درست؟ ایمان مگه چی هست؟ دلبستگی به خداست و درست یا نه؟ این همونه دیگه، عقل و پذیرش عقلی عمل به نقل است و غیر از اینم که نیستش، درست یا نه؟ اینم که اومدی شما گفتی که ثقیل است و مر است، سنگین و تلخه، شیرینه، رسی شما برزه من، این مال اینه. و اون است که انسانی که هنوز ساخته نشده است، چه بسا حق را ممرز کنه، تشخیصم بده، نه که نده، تشخیصم میده درست، اما از نظر نفسانیست، گوش میکنی، اوست که عبا داره، اوست عبا داره، گوش کنی چه میخوام بگم، چون همسو نیست.